بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مرحوم محقق خراسانی آخرین ضربه‌اش بر ترتب برهان انه میگد اگر ترتب صحیح باشد، در این صورت اگر کسی نه ازاده کند و نه نماز بخواند، باید این آدم دو عقاب داشته باشد. اگر هر دو را ترک کرد، دو عقاب داشته باشد، در حالی که قدرت واحده اما عقاب متعدد، این با هم نمی سازد. توان من محدوده اما در عین حال عقاب من فراتر از توان منه. این حاصل اشکالشه. بعد می‌فرماید این اشکالمان را به استادمان مرحوم مرزای شیرازی عرضه می‌کردیم، اون هم در صدد تصحیح بود. ما در اطراف کلام خراسانی یه بیانی داریم، بگیم وحدت عقاب و تعدد عقاب در اون دوتا مکتبه. مکتب اول این است که تعدد و وحدت تابع تعدد قدرت و وحدت قدرت، تعدد عقاب و وحدت عقاب تابع تعدد قدرت و وحدت قدرت. اگر قدرت دوتاست، عقابم دوتا میشه. اما اگر قدرت یکیه، ولو تکلیف متعدد باشد، عقاب باید واحد باشه، مگر اینکه جمعشان ممکن باشد، مثل روزه گرفتن و نماز خوندن، اینجا مزاحم هم نیستن. اما اگر مزاحم هم باشن، معنا ندارد یک قدرت اما دوتا عقاب. بنابراین در مکتب تعدد عقاب و وحدت عقاب تابع وحدت قدرت و تعدد قدرت، و چون در ما نحن فی قدرت یکیه، معنا ندارد که عقاب متعدد باشد. و حال اینکه لازمه قول به ترتب تعدد عقابه، چون هر دو تکلیف فعلیه. از نتیجه پی میبریم به بطلان اساس، از اینکه لازمه ترتب تعدد عقابه و حال اینکه قدرت یکیه، میفهمیم اصلا ترتب باطله، و الا اگر ترتب صحیح باشد، باید عقاب متعدد باشد و حال اینکه توان ما یکی. اما مکتب دوم غیر اینه. عبارت را حفظ کنیم. عبارت اول وحدت العقاب و تعدد العقاب تابعان لوحدت القدره و تعدد القدره. اما دومی وحدت العقاب و تعدد العقاب تابعان لتعدد التکلیف و وحدت التکلیف. البته زمینه داره، حفظ کنیم. تعدد عقاب و وحدت عقاب تابع تعدد تکلیف و وحدت تکلیف، به شرط، یه دونه شرط دارد، به شرط امکان عدم المخالفه. به شرط امکان عدم المخالفه. در اینجا میزان در وحدت عقاب و تعدد عقاب قدرت مطرح نیست، اونی که مطرحه تعدد تکلیف و وحدت تکلیفه. و در اینجا تکلیف ما متعدده، چون تکلیف متعبده، قهرن عقاب هم متعبد خواهد بود. این قلت، این قلت را میگم، اون کلمه را اگر حفظ کرده باشید جواب این قلت روشنه. یه زمیمه گفتم، کدوم بود؟ مع امکان عدم المخالفه. اگر اون کلمه را حفظ کنید جواب این قلت روشن. این قلت، این چه حرفیست شما میزنید؟ بگید تعدد عقاب و وحدت عقاب تابع وحدت تکلیف و تعدد تکلیف. اگر واقعا تکلیف دوتاست، قدرت یکیه، خلاق متعال اگر بخواد عقاب بکند، این خلاف عدل الهیه، این اشکاله. جواب این را از اون کلمه باید در بیاریم. بله، ما گفتیم که تعدد عقاب و وحدت عقاب تابع تعدد تکلیف و وحدت تکلیفه، اما یه دونه زنگوله گذاشتیم. زنگوله چه بود؟ ما امکان عدم المخالفه، بشرط این که امکان عدم مخالفت باشد. گاهی امکان محل امکان مخالفت نیست، اون یه مسئله دیگر. مولا بگد بر این که سلی و بگد ازل. اما اگر امکان عدم المخالفه باشد اشکالی نداره، هم در عرض گین و هم در طول گین. در عرض گین، یک مسلمانی در این طرف غرق میشه، اون مسلمانم اون طرف دیگر. من دو تا خطاب دارم، انقذ الغریق، انقذ الغریق. دو تا خطاب دارم، دو تا هم عقاب خواهم داشت. چرا؟ عدم مخالفت ممکنه. چطور؟ یکی را نجات بدهم در پیشگاه خدا معذور باشه. یکی را که نجات دادم در پیشگاه خدا معذورم. اما اگر نه، هر دو را رها کردم، خدا روز قیامت مرا به حساب میکشد، میگه لمت ترکت هازا بلا عذرن، بگیر. لمت ترکت هازا بلا عذرن، بگیر. اگر یکی را نجات داده باشم در پیشگاه خدا معذورم، اما اگر عرض کنم بدعلوقی کردم و رها کردم دریا را، هر دو غرق شد، اینجا امکان عدم مخالفت بود، ولی من اعتنا نکردم. روز قیامت یه ملکی میگد لما ترکت هازا این شرقی بلا عذرن، پس معاقبی. لما ترکت هازا بلا عذرن، معاقبی. بنابراین تعدد العقابه و وحدت العقاب تابع، بگو، لتعدد التکریم و وحدته، بشرط امکان عدم المخالفه. امکان عدم مخالفت باشد، در این دریا امکان عدم مخالفت هست. اون کدومه؟ یکی را نجات میدهم اما نسبت به دیگری معذورم. برسیم به ما نحن فیه. ما نحن فیه کدوم؟ از این نجاسه و الا و این اسیت سلی. اگر من بروم سراغ ازاله نجاست، اصلا عقاب ندارم. چرا؟ در ترک صلات معذورم. اما اگر بروم نماز بخوانم، نسبت به صلات مصابم، اما نسبت به ترک ازاله معذور، بگو، معذور، معذور نیستم. چرا؟ اون اهم بود، عقاب خواهم داشت. اگر هر دو را ترک کنم، نه مسجد نماز بخوانم، نه ازاله نجاست غروب بشه، دو تا عقاب. چرا؟ مأمور میگد لما ترکت هذه الازاله بلا عذر، بگیر. لما ترکت صلاتک بلا عذر، بگیر. بنابراین ما معتقدیم تعدد عقاب و وحدت عقاب تابع لوحدت تکلیف، و تعدد تکلیف البته یه دونه قید بخواد، مع امکان عدم المخالفه، امکان عدم مخالفت باشد. نمیگم مع امکان الامتصال، میگم مع امکان عدم المخالفه بتونم در پیشگاه مولا عذری را درست کنم. اگر بروم سراغ اهم عذر دارم، اما اگر بروم سراغ مهم در ترک اهم عذری ندارم. اگر هر دو را ترک کنم نسبت به هیچ کدام عذر ندارم. بنابراین مکتب خراسانی اولیه میگد المیزان فی تعدد العقاب و وحدت العقاب وحدت القدره و تعدده. ما میگیم نه، المیزان فی تعدد العقاب و وحدت العقاب، تعدد التکلیف و وحدته، اما به شرط که ما امکان عدم المخالفه، یک امکان عذری در میان باشد. عرض کنم در اینجا من دو عقاب خواهم داشت. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله بروجردی، نظرش همان تعدد عقاب بود. حالا این بیان بیان ایشان است یا نه که عرض کنم، ولی این بیان بیان محکمی است که میزان در وحدت و تعدد، وحدت تکلیف و تعدد تکلیف، اما یک نوع راه فراری داشته باشد. راه فرار اسمش چیه؟ مع امکان عدم المخالفه. فارسی مع که راه فراری داشته باشیم. تمر کلام و در کلام خراسانی، خراسانی ترکب را محال دانست، سه تا هم انقلت کرد. عرض کنم سه تا هم قلتو، ما همه قلتهای ایشان را نظر دادیم. قلتهای ایشان صحیح نیست، انقلتها صحیحه جز اولی که دروغه. اصلا اولی ما قائل به عرض کنم امتناع جواز تکلیف به بالا یتاق نیستیم. چه تا ضرب در بزنیم؟ بیان آخر به جواز تقریر و جواز ترتب. بیان البته آخر به اعتبار بیان آیا آخونده، بیان آخر لامکان ترتب. این بیان اگر کسی در این بیان دقت کند، یک ذره شکی در صحت ترتب نخواهد داشت. ما میگیم این امرینی که ما داریم به نام اهم و مهم، ببینیم اینها کجا با هم متارده دارن. آیا فی مقام الجل او فی مقام الفعلیه او فی مقام الامتصال؟ باید ببینیم اینها کجا جنگ دارن. آیا آخوز میگد این طلب ضدین است، اینها هم دیگر را متارده میکنن؟ حتی دیروز گفت یک طرف که متارده هست، اون این است که اهم مهم را ترک بکنه. حتی در جواب دومم گفت جایی که نیت کرده اهم را نیاره میره سراغ مهم، اینجا متارده هست، چون هنوز اهم ساقط نشده. ما میگیم ببینیم جنگ این دو برادر کجاست. آیا در مقام انشاء لوح محفوظ، در مقام فعلیت یا در مقام امتصال؟ جای سومی ما نداریم. یکی حساب کنیم، ما معتقدیم اصلا بین این دو برادر کوچکترین متارده ای نیست، اما مقام انشاء قطعا متارده نیست. چرا؟ چرا؟ عرض کردم متزاهمن غیر از متعارضینن. متعارضین در مقام انشاء با هم جنگ دارن. میگن نمیشود پیغمبر بفرمگد سمن الازرت سهتان لا بأس ببیع الازره، در مقام انشاء تو سر هم دیگر میزنن. اما این دو بزرگوار در مقام انشاء اصلا جنگی ندارن. خدا هم فرموده اقم الصلاه لذکری، یا اقم الصلاه لدلوک الشمع. از آن طرف هم فرموده ازل النجاست عن المسجد، اصلا در مقام انشاء کوچکترین تداخلی بین همانی. دو، بگید در مقام فعلیت، فعلیت این است که شرع مقدس بیان کرده، تکلیف هم به دست ما رسیده. همین فعلیت، شرع مقدس بیان کرده، تکلیف هم به دست ما رسیده. المعتمد علی الاستوان، اگر از شما بپرسن فعلیت چیه چه میگی؟ شرع مقدس بیان کرده، دیگه در لوح محفوظ نیست، از لبهای مبارک پیغمبر و ائمه اهل بیت در آمده، دست ما هم رسیده، حجت برای ما تمامه. رو بگیم فعلیت. هنوز امتصار سومه، قاطی با سومه نکنیم، بگیم در مقام فعلیت هم بین هما از کنم تعارض نیست. چرا؟ چون احد و دلیل تنازل ندارد، اما دلیل دیگر تنازل دارد. آقای قزوینی، تنازل یعنی چه؟ تنازل یعنی چه؟ یعنی کوتاه آمدن. دلیل اهم کوتاه نمیاد، ازل النجاسه اصلا در او کوتاه آمدن نیست. عرب میگن تنازل، اصلا به هیچ قیمتی جناب اهم کوتاه نمیاد. ازل النجاسه علی کل تقدیر. اما اون بنده خدا تنازل دارد، کوتاه میاد، میگه اگر سراغ اهم رفتی من هیچ، اما اگر سراغ اون نرفتی من در اینجا هستم. احد و دلیلین از کنم خدمت که سنبهش پرزوره، اما دلیل دیگر سنبهش پرزور نیست. احد هما سرش را پایین نمیاره، اما دیگری سرش را پایین میاره. اگر در این مقام دیگه تعارض نیست. بل اگر این بگن 100% من، اونم بگن 100% من، نمیشه. اما این بگن 100% من، اون دیگه نمیگه 100%، دیگه 90%. اگر او را نخواستی من هستم، اگر نیت کردی که منصرف بشوی من در اینجا هستم. بنابراین در مقام فعلیت هم تعارض نیست. فعلیت کدومه؟ بین الشارع الحکمه و وصل الحکمه الینا. من در این دوتا دستم دلیل دارم. ازل النجاسه فإن عصیت فصل. میبینم این خیلی چموشه، تنازل نداره، سنبهش پرزوره، اما این دیگری بنده خدا مرونت داره، نرمش داره، کوتاه میاد. اگر او را آورده میگه من حرف ندارم، بنابراین تعارض بین هما نیست. بقیه کلام در مقام امتثال. مقام امتثال هم خیلی روشن، در مقام امتثال اینها هم تعارض نیست. اگر این آدم برود سراغ، عرض کنم خدمتون که سراغ ازاله نجاست، عرض کنم میدان تنها بود، اون موقع میرود سراغ، اون موقع میرود سراغ نماز که بنده خدا صارف دارد از نماز، ببخشید از ازاله، اون موقع میرود سراغ نماز که صارف دارد. صارف گفتم ما، نه که امر ساقط، نه امر ساقط نیست، اما اصلا من صارف دارم نسبت به ازاله. جایی که من صارف دارم، میدان از نظر روحیه مال دومیه. بنابراین ما نفهمیدیم این آقای محقق خراسانی که پرچم داره بطلان ترکبه، هی میگد متارده متارده متارده، کجاست این متارده؟ افی مقام الجهل او فی مقام الفعلیه او فی مقام الامتصال؟ در انشا که نیست، در فعلیت هم عرض کردیم یکی تنازل ندارد، اون دیگری تنازل دارد. اون سنبهش پر زوره، این سنبهش پر زور نیست. او 100% میخواد، این 90%. چون از کنم این کوتاه میاد تنازل می. دوتا امام جماعت هم عرض کردم، یه موقع میگد من، اونم میگد من. خب هر دو در انظار مردم از بین میروم. اما یکی میگد من، او میگد اگر تو نبودی من حاضرم نماز بخوانم. اینا تعارضی ندارن، اینها از این قبیله. و اما در مقام امتثال، کلمه صارف رو بگید، در مقام امتثال اگر من نسبت به صلات صارف دارم، خب میرم سراغ ازاله. اما اگر نسبت به ازاله صارف دارم، میدان از نظر روحیه فقط مال نماز است. فعینت متارده کم بر کلام فی حاضر تقریب. این تقریب، تقریب ملموسیه، خیلی عرشی نیست، خیلی فرشیه. بعضی از تقریب ها داره میخونم عرشی هم. اما این تقریبی که من عرض کردم خیلی فرشی و روشن. ستستاره میذاریم. تقریب آخر لامتناع ترتب. در اینجا میخواهیم یک بیانی که آقای حاج شیخ اعلی الله مقامه، مرحوم آیت الله حائری، بر بطلان ترتب دارد، میخوام آن را بیان کنیم. این تقریب در واقع با آیا آخون همراهه. من تقریب خودم را که در وسط گفتم، چون از خراسانی که فارغ شدیم، من تقریب خودم را گفتم، چون تقریب من نوعی زید به کلام خراسانی بود. حالا یه بیان دیگر هست، آیا آخون یه کمکی پیدا کرده به نام آیت الله عظما حائری. میخوام ببینیم بیان ایشان چیست. بیان ایشان میفرماید سه تا من مقدمه دارم. المقدمت الاولا، المتزادان لا یجتمعان، قضیتون بدیهیه. المتزادان لا یجتمعان، ما هم میگیم والله بالله برب برکعبه، المتزادان لا یجتمعان. دو، لا یجوز الامر بالمتزادین. این هم درسته، این هم قبول داریم. تمام بحث ما با مقدمه ایشانه، مقدمه سومش. مقدمه سوم میفرماید بگو بینم موقعی که شما امر میکنید به نماز، آیا عصیان خارجی شرطه یا عصیان فی علم الله؟ این که میگید ازل النجاسه فان عصیت عصیان خارجی است، یا عصیت عصیان علم الله؟ خدا میداند که این آدم در آینده عصیان خواهد کرد. کدامه؟ اگر اولی را بگید فان عصیت عصیان خارجی، اینن مثل همون باشد، انقض الغریق و الا فسلم. اگر این باشد، این خارج از ترتبه. ترتبه این است که هر دو امر سینه بزنن، هم این باشد هم اون باشد. اگر فان عصیته عصیان خارجی باشد، عرض کنم خدمتون که دیگه امر به ترتب فاته ماته. بنابراین نمیتونیم عصیان ما عصیان خارجی باشد. چند بار اینه دیگه ما تأکید کردیم دیگه، تکرار نمی کنیم. اگر عصیان عصیان مقدم باشد، عصیان مقارن باشد، به تعبیر ایشان عصیان خارجی باشد، واقعا عصیان خارجی باشد، افکرم دیگه در اونجا یک امر بیشتر نداریم، فقط امر به صلاته. بنابراین باید اسیان را اسیان خارجی نگیریم. اسیان را در بیان آخوند چه بود؟ می گفتیم شر اسیان متأخر. ایشان به جای کلمه اسیان متأخر میگد اسیان فی علم الله. خدا از ازل می داند بر این که من سراغ ازاله نجاست نخواهم را. اگر این باشد این جمع به امر به متضادینه. چرا؟ چون علم الله هنوز سبب اسیان فی علم الله، هنوز سبب اسیان فی علم الله. خدا می داند که من ازاله نخواهم کرد، این سبب دنبالش بگیم، این سبب سقوط امر به ازاله نیست. امر به ازاله هنوز پرچم دستشه. علم الله سبب سقوط ازاله نیست، امر به ازاله هست. این همان بود که آخوند گفت اسیان متأخر، گفتم شرط متأخر، تصوراً مقدمه اما وجود خارجی مؤخر. بنابراین اگر اسیان خارجی از فرض مسئله بیرونیم، اسیان خارجی سبب می شود که امر به ازاله فاته ماته. اما اگر اسیان فی علم الله باشد، خدا می داند که من در آینده ازاله نخواهم کرد، این سبب سقوط امر به ازاله نمیشه. از آن طرف هم امر به نماز داریم. این همان جمع بین الضدینه که همان مقدمه دوم گفت الامر به الضدین لا یجوز. من یه سؤالی کنم ببینم این سؤال که بگد من دلگر میشم، این اسیان فی علم الله سبب سقوط امر ازاله نمیشه، اما سبب فعلیت امر مهم میشود. این چه اسیان است که اولی ساقط نمیشود اما دومی فعلی میشود؟ حالا اینجور میکنی که من نفهمیدم چه میگی. به آقایان دقت کنید، جوابش روشن. اما سبب سقوط امر ازاله نمی شود، چون امر ازاله را اسیان خارجی ساقط میکند نه علم الله. و الا اگر علم الله ساقط باشد، باید از کفار همه تکالیف ساقط بشه. اما چرا امر فعلی امر مهم زنده می شود؟ چون امر مهم شرطش اسیان فی علم الله. امر مهم شرطش اسیان فی علم الله اون هست. بنابراین مانع ندارد که اون را ساقط نکند، اما این دیگری را زنده کند. او را ساقط نمی کند. اگر علم خدا سبب سقوط بشود، همه تکاریف از کفار ساقط میشه. اما این چرا زنده می شود؟ چون حیلیت امر مهم شرطش اسیان فی علم الله، اون هم موجود. این بیان مرحوم آقای حاج شیخ. خدا رحمت کند، آقای حاج شیخ در دورر مناقشه کرده در این دلیل. اون مناقشه ها را ما بگیم طول میکشد. مناقشه ها را خواستید مطالعه کنید، در دورر هست. بنده خدا این تقریب را گفته اما به دنبالش مناقشه کرده. ما خودمان یه مناقشه کلی داریم، بگیم کدام را بگیریم بر اینکه مشکل حل بشه. میگیم حق با جناب عالی است. کدام؟ اسیان خارجی شرط نیست. اگر اسیان خارجی باشد، امر اهم فاته ماته. این که ترتب نیست، ترتب آن است که تا غروب هر دو سینه بزنن، هم این هم آن. و الا اگر اولی از بین برود ترتب نیست. قهرن دومه اسیان فی علم الله. گفت اسیان فی علم الله سبب می شود که امر اول ساقط نشود، امر دوم زنده بشود و این جمع بین الضدین. جوابش جمع بین الضدین هست، اما امر به جمع نیست. بله ضدین هست، امر به ضدینه. هر دو فلان ابن فلان ازل النجاسه، فلان ابن فلان این ازید اسیته فصلی. امر به ضدین هست اما امر به جمع بین الضدین نیست. چرا؟ به دلیل اینکه اگر بگید دنباله، به دلیل اینکه اگر سراغ ازاله برود خدا حرفی ندارد، روز قیامت مقامش بالا. خلط شده است در این بیان بین امر ضدین و بین جمع بین الضدین. بله شاید اسیان فی علم الله، اسیان علم الله هم ازلیه، هم سبب شده است که امر به ازاله زنده باشد و هم سبب بشود که امر دوم هم زنده بشه. ولی میگیم این دوتا امر به ضدین هست، ضدان فعلیان، حکمان فعلیان ضدین، اما امر به جمع نیست. به دلیل اینکه نرمش داره، به دلیل اینکه تنازل داره، به دلیل اینکه کوتاه بیاد. اگر شما اولی را بیاری دومی حرفی نداره. بنابراین خلط شده از بین امر به ضدین و بین امر به جمع بین ضده. باز تکرار بکنم، همان شق دوم اسیان فی علم الله، این سبب جمع نیست، سبب امر به ضدین هست اما سبب جمع نیست. تا اینجا چند تا مطلب گفتیم، یک بیان از آقای آخوند در تقریب اشکالاتش، بیان بنده، بیان عرشی نبود فرشی بود. بیان سوم بیان حادشیخ، حادشیخ با آقای آخوند در یه مرحله قرار گرفتن، خواستن بگن ترتب جایز نیست. فردا یه تقریبی از مرحوم آیت الله اصفهانی، شیخ محمد حسین اصفهانی، برای ترتب خواهیم گفت. حالا بطلان ترتب یا اثبات ترتب مطالعه بفرمایید ان شاء الله.